بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در این بود که صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از این که ادعاشون نحله بودن فدک را قبول نکردند و شهادت امیر المؤمنین و ام ایمن را رد کردند، ایشون از باب ارث اقدام کردند. وقتی رد شد ادعای اولشون، از طریق ارث اقدام کردند و همینطور هم هست، به خاطر اینکه معنای قبول نکردن ادعای ایشون و رد کردن شهادت شهود امیرالمؤمنین علیه السلام و غیر امیرالمؤمنین، معنای این کار این است که فدک بر ملک پیغمبر اکرم باقی است، بنابراین باید از طریق ارث منتقل بشه به صدیقه طاهره. حضرت با ابوبکر بحث کردند که اترث اباک ولا ارث ابی، که خوندیم این معنا در صحیح بخاری و صحیح مسلم هم آمده و از منابع دیگری هم خوندیم قبلا کلام صدیقه طاهره که اترث اباک ولا ارث ابی. این جمله ایست از خطبه ایشون صدیقه طاهره سلام الله علیها در مسجد خطبه ایراد کردن، مطالبی را در اونجا فرمودن که این تیکه را من میخونم که مشتمل است بر این جمله. ایشون فرمودن حتی اذا اختار الله لنبیه دار انبیائه ظهرت حسیکت النفاق و سمول جلباب الدین. این که ظهرت حسیکت النفاق، ما ثابت کردیم در مباحثمون که این کسانی که در اطراف رسول الله بودن و بعضی هاشون هم با حضرت نسبت پیدا کردند، اینها در اصل ایمانشون کلام هست و این بحثیست. ما در مقام این نیستیم که طعنی و جرحی نسبت به کسی داشته باشیم، این بحثه. از جمله شواهد این ادعا این کلام صدیقه طاهره است که وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند، ظهرت حسیکت النفاق و سمول جلباب الدین و نطق کاظم الغاوین و نبغ حاخ و نبغ خامل الافکین و هدر النفی و هدر فنیقش فنیق المبطلین فخطر فی عراساتکم. حالم وقتی این عبارات رو میخونم حالم طبیعی نیست، میبینید که گاهی کلمه ها رو فخطر فی عراساتکم و اطلع الشیطان رأسه صارخا بكم فدعاكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة ملاحظين ثم استنهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم فألفاكم غضابا فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير شربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل. انما زعمتم ذلك خوف الفتنه الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. دقت میکنید صدیقه طاهره به چه آیه‌ای استشهاد میکنن و چه چیزی را تطبیق میکنن بر اینها؟ فهیهات منکم و انا بکم و انا تؤفکون و کتاب الله بین اظهرکم زواجروه بینه و شواهده لائحه و اوامروه واضحه رغبتن عنه تريدون ام بغيره تحكمون بئس للظالمين بدلا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. تطبيقات صديقه طاهره را میبینید. ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها تسرون حسوا في ارتغاء ونصبر منكم على مثل حز المدى وأنتم الآن تزعمون ألا إرث لنا أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. این قطعه ای از خطبه حضرتی که مشتمل بر مسئله ارث. او گفت به این که من از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمودن انا معاشر الانبیا لا نورث یا لا نورث یا لا نورث. حالا من یکیشو میخونم دیگه، سه جور این کلمه خونده شد. ما ثابت میکنیم که پیغمبر اکرم چنین چیزی را نفرمودن. حالا این کلام از کجا پیدا شده؟ اولا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که وظیفه داشتن احکام را بیان کنند، اگر از جمله احکام این بوده است که ورثه ایشون از ایشون ارث نمی برند، ورثه انبیا از انبیا پدرانشون ارث نمی برند، این رو حضرت باید بیان می کردن. به کی باید بیان می کردن؟ به عموم مسلمین باید بیان می کردن و به خصوص ورثشون باید بیان می کردن. این برای علما از قدیم الایام بحث شده و مورد سوال قرار گرفته که اگر پیغمبر اکرم این مطلب را به ابوبکر فرمودن، چرا به دیگران هم نفرمودن؟ چرا به خانوادشون، به دخترشون که یگانه وارث هست، چرا نگفتن؟ این در بین علما مورد سوال شده که چطور شده پیغمبر اکرم با اون حکمتی که داشتن، با اون رأفتی که به امتشون داشتن، آیا پیغمبر اکرم نمی دانستن که این مسئله بعد از خودشون اتفاق خواهد افتاد؟ نمی باید به صدیقه طاهره می گفتن که حالا عرض کردم بحث ما دیگه در نحله گذشت، ما از نحله عجالتا تنازل کردیم، نباید می گفتن که اموالی که از من باقی میماند شما در این اموال سهمی ندارید. صدیقه طاهره دیگه مطالبه نمی کردن. می شود پیغمبر اکرم این مطلب را به ابوبکر بگویند، به زهرای مرضیه صدیقه طاهره نگویند و حضرت زهرا بیان مطالبه کنند و این مسائل اتفاق بیفته؟ مثل چنین چیزی معقوله؟ فخر رازی متعصب و مدافع از مکتب خلفا و از بزرگان مفسرین و متکلمینشون، او این سؤال را مطرح کرده. میگوید ان المحتاج الى معرفت هذه المساله ما کان الا فاطمه و علی و عباس، اینا بودن که به این مسئله احتیاج داشتن. و ها اولائی کانو من اکابر زهاد و العلماء و اهل دین. اگر حقی در ارث نداشتن صدیقه طاهره، اصلا مطالبه ارث کردن یعنی چه؟ از صدیقه طاهره اصلا احتمالش یک در هزاران، یک در میلیون ها، این احتمال اصلا رواست نسبت به صدیقه طاهره؟ اینها اهل دینن، اهل زهدن، اهل ورعن. و اما ابوبکر فانه ما کان محتاجا الى معرفت هذه المساله البته. ابوبکر احتیاج به این مساله نداشت. اون وقت پیغمبر اکرم یواش شکی به قول ما در گوشی به ابوبکر این مطلب رو بفرمان، به صدیقه طاهره نفرمایند، به عموشون عباس نفرمایند، به دامادشون امیرالمؤمنین نگن. و اما ابوبکر فانه ما کان محتاجا الى معرفت هذه المساله البته، لانه ما کان ممن یخطر بباله انه یرث من الرسول علیه الصلاه والسلام. مگه به ذهن ابوبکر روزی از روزا میآمد که مثلا وارث رسول الله باشد که حضرت به او بگن که نه من ارث نمیگذارم؟ فکیف یلیق، دقت کنید کلام فخر رازیه، فکیف یلیق بالرسول علیه الصلاة والسلام ان یبلغ هذه المسألة الى من لا حاجة به الیها ولا یبلغها الى من له الى معرفتها اشد الحاجة. این شبهه را فخر رازی در کتابش در تفسیرش آورده و جوابی هم از این شبهه نداده. نگاه بکنید. بنابراین به مقتضای حکمت و به مقتضای عرض کنم به خدمتتون که مقام عصمت رسول الله و به مقتضای این که پیغمبر اکرم وضع شیء در غیر محلش نمی کنند، به مقتضای این که پیغمبر اکرم اغراء به جهل نمی کنند، به مقتضای این که پیغمبر اکرم مؤمنین را کاری نمی کنند که به خطا بیفتد اون مؤمن، به اشتباه بیفتد، به گناه بیفتد، فکیف صدیقه طاهره سلام الله علیها، به مقتضای این مقدماتی که هر یک برهان است بر استحاله صدور این کلام از پیغمبر اکرم به ابوبکر، کافی است بر این که بگوییم چنین چیزی را پیغمبر اکرم نفرمودند. و الا منافات دارد به حکمت رسول الله، منافات دارد با عدالت رسول الله، منافات دارد با عصمت رسول الله، منافات دارد با حکمت بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر صدیقه طاهره حقی در فدک نداشتن، مطالبه ایشون خلاف شرعه. اگر صدیقه طاهره حقی در فدک و غیر فدک از ما ترک رسول الله نداشته باشن، باید خدشه کنیم در عدالت صدیقه طاهره والعیاذ بالله. فکر عصمت ما از اینجا پی میبریم که پیغمبر اکرم چنین چیزی را نفرمودن به ابو بکر. مطلب دوم این است که این کلام را که انا معاشر الانبیاء لا نورث، مصادمه قطعیه با قرآن مجید دارد و قرآن مجید این کلام را تکذیب میکند. عرض کردم دیروز اگر از قول پیغمبر اکرم این چنین نقل شده بود که من از جمله انبیا، از بین انبیا من ارث نمیگذارم، از بین انبیا من ارث نمیگذارم، این وجهی داشت که بگوییم که همه انبیا به حکم قرآن مجید ارث میبردن، ارث میگذاشتن. پیغمبر اکرم میفرمایند نه، من از بین انبیا. نه، این چنین نقل نشده از قول حضرت. از قول حضرت نقل شده انا با تأکید معاشر الانبیاء، همه انبیاء ارث نمی گذاریم. و قرآن مجید می فرماید و ورث سلیمان داوود و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. شبهه میکنن، میگن انبیا ارث میگذارن اما علم را، حکمت را، تعالیم معنوی را ارث میگذارن، ارث مال نمیگذارن. مکذب این شبهه و دافع این شبهه قرآن مجید است. و اینی خفت الموالی من ورائی، اگر بنا بود که فقط مسائل معنوی به ارث بگذارن، اینی خفت الموالی من ورائی معنا نداره. مگر موالی میتونن مراتب معنوی را، حکمت را، تعالیم آسمانی را موالی مثلا قصب بکنن؟ خدایا به من فرزندی بده که این وارث من باشه. و این خفت الموالی من ورای فهب لی من لدون که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب. حقیقت ارث، ما این را در مباحثمون کاملا رسیدگی کردیم که ارث لغتن، عرفن، شرعن، در فقه ارث یعنی چه، همه اینا رو ما رسیدگی کردیم. حقیقت ارث اینه که منتقل شود اون چه که پدر دارد، منتقل شود به فرزند. لذا شما ببینید که فرزند وارث اموال پدر است، وارث ملکات و حالات و صفات پدر است، هم جهت معنوی را وارثه، هم جهت مالی و مادی را وارث است فرزند. و ما این را به تفصیل لغتن و عرفن و اصطلاحاً بیان کردیم در جای خودش. و الا انبیا، خود انبیا که خداوند متعال بهشون میده علم و حکمت را، و کلن آتینا حکمن و علما و آتیناه الحکم صبیا، اونا رو که خود خداوند متعال مستقیم میده. پس اون چرا که درخواست میکنه این نبی که خدایا فرزند به من بده، به جهت ارث اموالشه. ولی خود ولی اگه کسی نبی باشه، خداوند متعال علم و حکمت و کمالات رو خود خداوند متعال به اون میدهد، اصلا لزومی نداره که از پدر به ارث بیاد. و به اونچه که عرض کردم، مفسرین اهل سنت هم اقرار دارن. شما نگاه کنید در ذیل این آیات به تفاسیر طبری و غیر طبری نگاه بکنید، تصریح میکنن که به مراد از ارث، ارث مال است نه ارث علم. اون علم که رأسا خداوند متعال میدهد به نبی. این وجه دوم. وجه سوم اینه که ما در روایات داشتیم که ابوبکر نوشت سندی با عنوان فدک نوشت و اون دومی گرفت سند را پاره کرد. این نوشتن سند به چه عنوان بود؟ اگر پیغمبر اکرم فرمودن که اموالی را که ما باقی میگذاریم اینها صدقه است، اینا باید بره جزء بیت المال، پس این سند خلاف شرعه. خواهم گفت به تفصیل کسانی این داستان را انا معاشر الانبیاء را تکذیب کردند، یا قولا یا فعلا. اولشون خود ابوبکر و اما امیر المؤمنین سلام الله علیه، عباس عموی رسول الله، اینها هم تکذیب کردند که اگر چنین چیزی را پیغمبر اکرم فرموده بودند و ابوبکر این مطلب را گفت، امیرالمؤمنین و عباس تصدیق کرده بودند ابوبکر را در اون چه که نسبت میدهد به رسول الله، پس این حدیث یعنی چه؟ که آمدن امیرالمؤمنین و عباس آمدن پیش عمر و مطالبه کردند ماترک رسول الله را مطالبه کردند. عمر در اونجا گفت فلما توفی رسول الله صلی الله علیه و آله قال ابو بکر انا ولی رسول الله فجئتما تطلب میراثك من ابن اخیك، یعنی عباس، و یطلب هادا، یعنی امیر المؤمنین، میراث امرأته من ابیها فرأیتماه. ها، فقال ابو بکر، دقت کنید، فقال ابو بکر قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا نورث ما ترکناه صدقه. خب وقت گوش بدید، این کلام عمره، خطاب به عباس و امیر المومنین. فرأیتماه، شما دوتا نظرتون درباره ابوبکر این شد، فرأیتماه کاذبن آثمن غادرن خائنن. امیر المومنین و عباس رسمن تکذیب کردن ابوبکر را در اون چه که نقل میکنه از رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر واقعا رسول الله چنین چیزی را فرموده بودن، اگر واقعا ابوبکر از رسول الله چنین چیزی را شنیده بود که الان داره نقل میکنه، اگر نقل ابوبکر را قبول داشتند، آیا شرعا درست ابوبکر را تکذیب بکنن عباس و امیرالمؤمنین؟ اصلا شرعا درسته؟ فرأیتماه ابوبکر کاذبا آثما غادرا خائنا. او گفت که من از رسول الله چنین چیزی شنیدم، شما دوتا گفتید که نه، تو دروغگو هستی، آثم هستی، گناهکار هستی، غادر هستی، اهل غدری، اهل خیانتی. اینو این دو بزرگ به ابوبکر گفتن. خب بعد میگه ثم توفی ابوبکر و انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. این در صحیح مسلمه. کتاب الجهاد باب و حکم الفیع در اون چاپی که ما نقل کردیم، اسم باب رو هم گفتیم، در چاپهای مختلف نگاه بکنید، چاپ ما جلد 5 صفحه 152. صدیقه طاهره گفتن این دروغه، امیر المؤمنین گفتن این دروغه، عباس هم گفته این دروغه. حالا بنده اینجا یه حاشیه‌ای رفتم، اینجا بنده یک حاشیه ای رفتن، این حاشیه مفیدی است و اون اینه که همین مطلبی رو که الان از صحیح مسلم نقل کردیم، این مطلب رو بخاری در صحیحش آورده، چهار جور در این مطلب تحریف کرده. بخاری این حدیث رو به چهار جور محرفن در صحیحش نقل کرده و چون طول میکشه یه مقداری و قصد دارم همه اینا رو بخونم تا در اصلا معلوم بشه که صحیح ترین کتابشون که کتاب بخاری هست، بزرگترین محدثشون که خود بخاری هست، اینا تا چه اندازه اعتبار دارن. من مطلب را میگذارم برای فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.